از چطور این مشکل رو برطرف میکنه؟
هر کس اخلاق و رفتاری رو که پیشه میکنه اگه یقین کنه که خدا داره میبینه، علاوه بر اون نتیجهش توی دو دنیا به خودش برمیگرده، پس سعی میکنه نرم و ملایم باشه و شایسته و به جا سخن بگه تا هم خودش هم اطرافیانش آرامش داشته باشن.
بله، شنونده از مشهد مقدس راهکار رو انس با قرآن، قرآن خوندن، ذکر گفتن و مراجعه کردن به مشاور میدونه.
من اگه جایی بدقلق باشتم سعی کنم به خودم نهیب بزنم که فلان یا سه ترقی بیشتری میره و جا دلت به عنوان یادمی که سعی میکنی یاد به خوبی باشی این حرکت انجام ندی و خودم این حرکت سعی میکنم برگردم به اون شاهدی که ازم ترقی میره.
راستش من امروز این سوالو که می‌خواستم مطرح بکنم یه مقداری تو تردید و شک و دودلی بودم که آیا شرمنده‌های ما اصطلاحاً گارد نمی‌گیرن که آقا ما آدم دشوار، ما کجا، دشواری کجا؟ ولی صادقانه اومدید به میدون و خیلی خوب دارید مطالب رو مطرح می‌فرمایید. نوشتن که برای کسی که تقریباً تا 40 سالگی اینطور بوده خیلی سخت تغییر. به نظرم مهمترین دلیل سخت بودن و دشوار بودن دیده نشدن و کمبود عزت نفس. 919-50-44.
اگر برامون مشخص بشه که بدقلق هستیم، باید که با همه توان در برابر دشوار بودن خودمون بایستیم و با محکم و با درایت جلو بریم. البته که مطالعات و آگاهی خودمون رو بیشتر کنیم، با دیگرانی که اطلاعات کافی و وافی رو دارن صحبت کنیم، حتما مشاوره بگیریم و واقعا دلمون برای خودمون بسوزه و با همه توان و با همه قدرت سعی کنیم که این صفت منفی رو اگر خودمون داریم یا دیگرانی که در کنار ما زندگی میکنن رو دور کنیم.
شنونده‌ای با 4 رقم آخر 2372 نوشتن که من آدم دشواری هستم، به خاطر همین زیاد به بقیه نزدیک نمیشم.
مادر شوهر دارم که بنده خدا الان 90 خورده ای سنشونه، به هیچ عنوان با ما کنار نمیاد، نه خونه هامون میاد، نه اجازه میدن پرستار براشون بگیریم، نه اجازه میدن خونه سالمندان ببریمشون، به هیچ عنوان هم خودشون خیلی به سختی خودشون رو جمع میکنن. فقط انتظار دارن ما همه 3-4 تا بچه‌ای که دارن بریم همونجا دورشون باشیم و اینم که خب خیلی برامون مشکله، واقعا ما نمیدونیم با ایشون چیکار کنیم.
نمیدونم این مادر بزرگوار صدای ما رو میشنوه، انشالله که جز شنونده رادیو معارف باشه و بالاخره بچه ها حق دارن. اینکه البته نگران وضعیت شما هستن این نکته خیلی ارزشمندیه، اینکه دائما در فکر این هستن که اسباب آرامش و رفاه شما رو فراهم بکنن خیلی نکته مثبتیه. شما هم انشالله کنار بیایید با بچه ها. البته مادرها حق بزرگی به گردن فرزندان دارن که هرچی هم تلاش بکنیم نمیتونه واقعا این حق رو ادا بکنیم. خدا حفظ کنه مادرای همه شما رو. من مادرم هرچی بهش التماس میکنم که یه کاری به من بگه که من انجام بدم، محاله که از من چیزی بخواد و خیلی سخت یه جاهایی که دیگه حالا دستش به جای نرسه زنگ میزنه و از من یه تقاضایی میکنه. خدا انشالله حفظ کنه همه مادرها رو، سایهشون بر سرمون باشه. 10:34 است.
ما ارامه
که با این در اگر در بند در مانه در مانه
ما ارامه
برای
چرا خسته ای مستود؟ هنوز ظهرم نشده. مجدان شبا از فکر و خیال خوابم نمیبره. خواب روزم که خواب نیست. مگه روزا میخوابی؟ آره دیگه، تا همین الان خواب بودم. از اینجا هم که برم یه شورت میزنم. حالا بود عصر میره دنبال کارا. بابا مگه از خواب عصر میشه گذر؟ اون وقت شبا از فکر و خیال خوابت نمیبره. آره؟ اما اون از فکر و خیال وجدان فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، من اهل فضلم و دانش، همین گناه هم بس. آقای فضل و دانش جواب بده. مرکز مشاوره ما ایرانه بفرمایید.
سلام استاد.
درود جانم. درود.
درود؟ درود برای چی؟
خب برای چی نداره؟
من گفتم سلام، تو چرا گفتی درود؟
چه فرقی میکنه؟ بگو ببینم مشکل چیه؟
مشکل؟ چی؟ کی گفته من مشکل دارم؟ اصلا تو از کجا خبر داری؟
تو اگه مشکل نداشتی که به من زنگ نمیزدی.
یعنی تا حالا یه آدم سالم به تو زنگ نزده؟
الان نسبت شما آدم سالم آخه به من چه کار داره؟
آها، پس حتما خودت هم مریضی که فقط مریضا بهت زنگ میزنن.
ببینم تو مشاوره میخوایی یا اومدی اعصاب منو خورد کنی؟
دیدی مشاوری که کم بیاره مشاور نیست که.
بله خب پس خدافظی کن، گوشی رو بذار برو.
مگه الکیه وقت منو گرفتی؟ حالا خدافظی کنم برم؟
مستاد این از اون آدمای بدقلقه. چش بسته غیب میگی وجدان، خودم فهمیدم. اگه راست میگی بگو چه کارش کنم. اونو دیگه نمیدونم.
الان با کی داری حرف میزنی؟ منو علف کردی با کی حرف میزنی؟
آقای محترم الان بگو من چه کار کنم.
تو مشاوری داری پول میگیری، من بگم چه کار کنی؟
بله خب میخوای بیای جا من بشینی پولشم خودت بگیری؟
بدم نمیاد.
پس فرستادنت ما ایرانه رو از چنگ من در بیاری.
من برای خودت گفتم که راحت بشی، وگرنه تا شب بهت گیر میدم.
ترسم منگه کنی. به قول شاعر، خواهم که دهم جان به تو، میل دلم این است، ترسم که پسندت نشود، مشکلم این است.
کاری نداره، تا شب که بهت گیر زدم خودت دو دستی تقدیم میکنی.
فکر کردی؟ بفرما این گوشی رو بذارم.
نه مستاد، نه
تمام. اوف، عجب آدمی بود. آره، با بدقلقی برای خودش نوکون باز کرده بود. بالاخره یکی پیدا شد رو دستتون مستاد.
خیلی متشکرم از آقای حیدرزاده. یه شنونده بزرگواری دائما پیامک میزنه که دست به این بخش ماهرانه نظری، فکر کنم یا خود آقای حیدرزاده است یکی از فامیلاشونه که گفتن این بخش رو حذف نکنید. ما اصلا بنای حذف نداشتیم، اصلا بخش طنز نمک برنامه است و استفاده میکنیم، یه جورایی فضای برنامه رو تعدیل میکنه و البته لبخندی که بر لب شما می نشینه بسیار ارزشمنده برای ما. آقای دکتر، ما 5 دقیقه وقت داریم در این فرصت پایانی که انشالله بقیه راهکارا، راههای برخورد و ارتباط با آدم دشوار رو بشنن.
بله، عرض به خدمت شما که الان تو این قسمت من میخوام برم سراغ تکنیک جایگزین سازی. جایگزین سازی یعنی چی؟ ما اگر بیایم و اهداف آدم‌های دشوار رو حدس بزنیم و البته اگه با اون جدول ارزیابی که دیروز بهش اشاره کردیم و گفتیم ثبت بکنید و اینا، حدس هامون دقیق‌تر و قوی‌تر باشه، گاهی موقع ها میتونیم چیکار بکنیم؟ جایگزین سازی رو انجام بدیم.
بله.
به معنای این که ببینیم این آدم هدفش چیه، ما یه جایگزینی برای اون هدفه انتخاب بکنیم. مثلا آدم‌هایی که مرتباً به ما حمله می‌کنن، آدم‌هایی هستن که احساس می‌کنن به حقشون نرسیدن.
بله.
آدم‌هایی که مرتباً با صدای بلند حرف می‌زنن، یک احتمال قوی درشون اینه که احساس می‌کنن دیده نمی‌شن. یه آقایی اومده بود مرکز مشاوره و میگفت که من خانومم خیلی بلند حرف میزنه، حتی یه سوال ساده میخواد از من بپرسه، آقا چایی میخوری یا نه، میگه اینو خیلی با صدای بلند میگه و تو این فضاهای خونه های کوچیک امروزی من احساس میکنم همش صدامون بیرون میره.
شاید مشکل شنوایی داره دکتر.
آره، گاهی هم ممکنه این اتفاق باشه. اما اینو میخوام بگم، از آقا پرسیدم شما چی کار میکنی؟ گفت منم مرتبا صداشو ضبط میکنم برای مادرش میفرستم. و آره، و تا گفتم مادرش چیکار میکنه، گفت چی، مرتبا تلفنو برمیداره زنگ میزنه، هی چیکار میکنه، ایشونو نصیحت میکنه یه ذره یواشتر حرف بزن، ما خانواده با حیایی هستیم. و این چرخه مثلا 3 سال 4 سال ادامه داشته.
بله.
من ازشون خواهش کردم که شما از این به بعد هر کاری خانومت انجام میده و به دل شما میشینه در یه جمله کوتاه بهش بگو. چاییه به دلم نشست، سفرت و خلاصه پسندیدم، این که مثلا این تربچه ها رو اینجوری خوشگل تو سبزی ها چیدی، نمیدونم و و و. شاید سه ماه نشد اومد گفت که آقا این صدای خانم مویزر اومد پایین تر. چرا؟ چون این آدم دیگه در معرض اون حمله نیست. این خانم احساس میکنه مامان من خوبیای منو نمیبینه، فقط یه بدی منو میبینه قور میزنه، شوهر من فقط یه بدی منو میبینه علیه من توطئه میکنه. اما الان من دارم دیده میشم. آقای هدایت‌فر عزیز، ما متاسفانه این مورد رو زیاد داریم که آدم‌ها نیازهاشون برآورده نمیشه، بعد بلدم نیستن خودشون یه راه خوبی پیدا کنند. من اگه شنونده شما بودم و سوال شما میخواستم جواب بدم، اینجور جواب میدادم. هر وقت دشوار شدم میگردم ببینم این کدوم نیاز منه که جواب داده نشده و به خاطرش من دارم بدقلق و دشوار میشم، میرم دنبال اون نیازه و اونو جواب میدم، اونو خلاصه یه جوری یه فکری به حالش میکنم.
بله.
لذا این تکنیک جایگزین سازی رو اگر ما بتونیم به خوبی انجامش بدیم، خیلی از این دشواری های زندگی از زندگی ما رخت میبنده و میره اون اتفاقی که از قدیم هم پدر بزرگ مادر بزرگ هامون حواسشون بوده، یه چیزی رو نمیخواستن به ما بدن، یه چیز دیگر رو به ما میدادن تا حواسمون به اون پرت بشه، این نداشتن این ما رو اذیت نکنه.
بله خیلی خوب. البته سوالای مختلفی هم آقای دکتر رسیده.
بله.
من فکر میکنم در طول این سه روزی که ما خدمت عزیزان بودیم هم عین این مباحث رو مطرح کردیم، مثلا موضوع زودرنجی.
بله.
که من آدم زودرنجی هستم چیکار بکنم، این جزء دشواری های رفتار منه. ما گفتیم که مثلا یا در مواجهه با همچین آدمایی یا اینکه خودمون اگر همچه حسی داشتیم باید چه کار بکنیم. حالا در یک جمله از تالی راهکاری بفرمایید.
آدم های زود رنج اتفاقا یکی از مهمترین مظاهر برطرف نشدن نیازهاشونه. طرف احساس میکنه آنچه که من لیاقتشو داشتم، آنچه که من نیازش داشتم به هم نرسیده، حالا شده ظرف لپوری که با کوچکترین دستی که بهش میزنیم اون لبریز میشه. بزرگواری که احساس میکنی زود رنجی، سه تا توصیه بهت دارم. یک، دنبال این باش که مهارت‌هاتو بالا ببری. چه مهارت‌هایی که ربط به مسائل روانشناختی داره، مثل ارتباط مؤثر و مدیریت هیجان، چه اونایی که ربط نداره، چون جای دیگه حست خوب بشه به اینجا تعمیم پیدا میکنه. نکته شماره دو، در تنهایی خودت تمرین کن. اون لحظه هایی که زودرنجی رو تجربه کردی به ذهنت بیار و عرض به خدمت شما تو خیال بافی خودت واکنش های بهتری نشون بده. چون آدم وقتی تو خیالش یه کاری رو تکرار بکنه انجامش تو واقعیت راحت تر میشه. و نکته شماره یه سه، گاهی خودتو به زحمت بنداز. یعنی چی؟ ورزش کردن برات سخته؟ با خودت قرار بذار من 5 روز پیاپی روزی 15 دقیقه ورزش میکنم.
بله.
این تصمیما رو بگیر، پاش وایسو. وقتی با یه سختی های اینجوری مواجه شدی و تونستی تحملش کنی، تحمل بقیه سختی ها هم برات آسون میشه.
خیلی خوب. آقای دکتر، با این مقدمه‌ای که این هفته چقدر مقدمه خوبی بود، طولانی بود، میخوایم هفته آینده چه مباحثی رو مطرح بکنیم؟ چه بحثایی لازمه که پیامد موضوع دشواری مطرح بشه و انشالله تکمیل کننده بحث ما باشه؟
انشالله ما میخوایم روز شنبه متمرکز باشیم انشالله بر سوالاتی که به دستمون رسیده.
بله.
چون میخوایم ببینیم که سوال خود مخاطب چیه. نکته های ما جمع‌بندی تجربه های بنده در این سال هاست، اما میخوایم ببینیم مخاطبمون چه مثال هایی رو داره. بله. و چه نکته هایی. یه ذره عملیاتی تر، پرسش پاسخی تر به داستان نگاه کنیم. و یک شنبه عنوان زیبای آدم های دشوار در آیات و روایات. میخوایم ببینیم اونجا داستان چیه و آیا قرآن و روایات مثالها و مصداقها و مثلهایی برای آدمهای دشوار دارن یا ندارن.
بله.
چون آدم وقتی مثالها و مصداقها رو تو آیات و روایات ببینه خودش هم با اونا خودش رو مقایسه میکنه و این تغییره انشالله اتفاق
انشالله. خیلی متشکرم از حضور از طالب جناب جت الاسلام دکتر هادی روانشناس مشاور خانواده. با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
زنده باشید. التماس دیدار
مجدد. زنده باشی. برنامه ادامه داره تا ساعت 11.
چند لحظه اندیشه.
پیرمردی در یک روستا زندگی میکرد. او یکی از بدشانسترین آدم های دنیا بود. کل روستا از دست او خشمگین و عصبانی بودند. او همیشه افسرده بود و درباره هر چیزی اعتراض می کرد و در یک کلام همیشه حالش بد بود. هرچه سنش بالاتر می رفت بد اخلاق تر و بد دهن تر می شد. مردم از او دوری می کردند چرا که بدشانسی او مصری بود. او حال بدش را به بقیه نیز منتقل می کرد. اما یک روز وقتی به 80 سالگی رسیده بود یک اتفاق عجیب افتاد. شایعی فوراً در میان مردم پخش شد. پیرمرد امروز خوشحال است. او درباره هیچ چیز شکایت نمی کند. لبخند می زند و حتی چهرهش باز شده است. اهالی روستا دور هم جمع شدند. از پیرمرد پرسیده شد چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ گفت اتفاق خاصی نیفتاده. 80 سال من به دنبال شادی بودم و این کار بیفایده بود. حالا تصمیم گرفتم بدون شادی زندگی کنم و فقط از زندگی لذت ببرم. به همین دلیل الان شادم.
خیلی ممنون همکار ارجمند سید حمید حسینی عزیز که این بخش رو اجرا کردن. همطور که استحضار دارید روزهای دوشنبه بخش سواد حقوقی داریم و گفتگوی تلفنی با سرکار خانم دکتر کاظمی حقوقدان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. عرض کنم که این بحث ارتباط با آدم های دشوار یه جایی در مباحث حقوقی بیشتر ما رو در واقع به این نکته واقف میکنه که قبلش یه فکرهایی داشته باشیم، یه راه ها و تدبیرهایی در برخورد با این مباحث داشته باشیم. بر اساس حالا پرونده های جاری تو دادگاه خانواده که از تعالی به عنوان وکیل خانوادم هستید، ازدواج با افراد دشوار ممکنه که چه پیامدهایی داشته باشه؟
بله، به نکته مهمی شما اشاره فرمودید. من میخوام خدمت دوستان عرض کنم قبل از اینکه اصلا ما بخوایم بپردازیم که چگونه با افراد دشوار به خصوص حالا فردی که به عنوان همسر هست ما برخورد کنیم،
بله،
نگاه پیشگیرانه داشته باشیم. یعنی اصلا ورود پیدا نکنیم در ارتباط و به خصوص حالا در ازدواج با این افراد که حالا بخوایم بعدش دنبال چاره‌جویی و اینطور مسائل باشیم.
بله.
ببینید، من خدمتتون عرض کنم که خب در هنگام ازدواج افراد خب به گزینه‌های مختلفی چه خانم‌ها و چه آقایان براشون در حال پیش میاد، دختر خانم‌ها و پسر آقا پسرها، و به هر حال تا بهترین گزینه رو انتخاب کنن و زندگیشون رو آغاز کنن. اما من می‌خوام خدمت دوستان عرض کنم که به هیچ عنوان با بعضی از افراد شما اصلا ازدواج نکنید و کلن اصلا حتی به ذهنتون خطور هم نکنه این قضیه. من چند مورد رو خدمت دوستان عرض می کنم که با چه افرادی ما نباید ازدواج کنیم. یک مورد، دوستان عزیز، طبق پرونده های موجود در دادگاه های خانواده افراد تنبل.
بله.
ببینید، مردی که اهل کسب و کار نباشه، از اهل کسب درآمد نباشه، اصلا قابل اعتماد نیست. یعنی اگر شما با این فرد وارد زندگی بشید، شخصا باید بار زندگی رو به دوش بکشید و به هیچ عنوان توقع تغییر رو هم نداشته باشید در این آقایان.
بله.
یه نکته من خدمت خانم های عزیز عرض کنم. دوستان عزیز، بسیاری از موارد شما خودتون این آقایان رو تنبل بار میارید. ببینید، زمانی که مسئولیت پذیری یکی از زوجین بیشتر از حد متعارف باشه، خب این طبیعیه دیگه، طرف مقابل دیگه به وظایف خودش عمل نمی کنه و ما به نوعی با جابجایی نقش مواجه هستیم. دوستان، در خانواده باید جایگاه زن و مرد مشخص باشه، وظایف هر کدوم مشخص باشه. یعنی گاهی اوقات مردها در یک شرایطی قرار میگیرن، میبینه که اگه من کارم نکنم، درآمدم نداشته باشم، خب این خانم که داره زندگی رو اداره میکنه،
بله،
چه لزومی داره حالا من بخوام برم مثلا سر کار و این زحمت و این مشقت رو به جان بخرم. این رو توجه داشته باشید. ما پرونده هایی داشتیم که به دلیل تنبلی مرد، به دلیل متکی بودن زیاد مرد به خانوادهش از نظر اقتصادی و اینکه به خانم میگفته مثلا برو مال پدریت رو بگیر و ارثیت رو بگیر و چنین و چنان، متاسفانه دادخواست های طلاق داده شده در این نوع زندگی ها.
بله.
یک نکته بسیار مهمی که من خدمت دوستان، خدمت خانم ها و آقایانی که در شرف ازدواج هستن عرض کنم، توجه به اختلالات شخصیتی طرف مقابل هست. دوستان عزیز، این واقعیت رو شما بپذیرید که شخصیت انسان ها چیزی نیست که به سادگی تغییر کنه. در نتیجه اگر شما فردی که دچار اختلال شخصیت و ویژگی های ناسالم شخصیتی هست انتخاب کنید، این مسئله رو اصلا از ذهنتون بیرون کنید که با مثلا عشق و مهربانی و همدلی و اینها میتونین طرف مقابل رو تغییر بدین و یه آدم دیگری بسازید. اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما با خیلی از افراد مواجه میشیم که علائم اختلال شخصیت رو در طرف مقابلشون در دوران عقد، در دوران نامزدی به عینه مشاهده کردن.
بله.
ولی به دلیل اون هیجاناتی که وجود داشته در ابتدای ازدواج، به دلیل حالا علایقی که بینشون وجود داشته، چشم پوشی کردن از این اختلالات. وقتی که وارد زندگی مشترک شدن، اون هیجانات رو روکش کرده، دیدن امکان ادامه این زندگی وجود نداره. بهتر ما واقع بین باشیم. من انواع اختلال شخصیت رو چند موردش رو خدمت دوستان عرض میکنم توجه کنن. شخصیت پارانوید رو ما داریم، افراد بدبین، افراد شکاک و منفی نگر، افرادی که همیشه فکر میکنن همسرشون داره به اینها خیانت میکنه یا دروغ میگه. شخصیت اسکیزوئید رو ما داریم دوستان، فردی که به شدت منزوی است، فردی که جمع‌گریزه، شخصیت سرد و بی احساس و بی عاطفه داره. شخصیت نمایشی رو ما داریم از انواع اختلال شخصیت، فردی که حالا با لباس و رفتارهای غیر متعارف و پرزرق و برق همیشه در صدد جلب توجه دیگران هست. شخصیت مرزی رو ما داریم، افرادی که رفتارهای پرخطر دارن، افرادی که به شدت پرخاشگر هستن. شخصیت خودشیفته رو داریم، افرادی که معمولا خودشون رو برتر از همه میدونن. شخصیت ضد اجتماعی رو داریم، افرادی که معمولا قانون‌گریز هستن، معمولا برای رسیدن به منافع شخصیشون اخلاقیات رو به راحتی زیر پا میگذارن، اینها افراد قابل اعتمادی نیستن. شخصیت سادیسم رو داریم، افرادی که خلقشون تهاجمی سلطه‌جویانه است و متاسفانه از آزار عمدی دیگران هم لذت میبرن. شخصیت حساس رو ما داریم، فردی که به شدت خجالتی است، کمرو، مضطرب، مدام نگران این که دیگران منو چجوری ارزیابی میکنن و این مسائل. شخصیت مهر طلب رو داریم، فردی که به شدت به اطرافیانش، به خانوادهش وابسته است و مدام ترس و اضطراب داره که نکنه من اونها رو از دست بدم.
بله.
شخصیت اندوهگین و افسرده رو داریم، فردی که روحیه و خلقیاتش پایینه، مدام از خودش و روزگار و دیگران و شرایط و از همه چی شاکی هست. شخصیت مازوخیست رو داریم، فردی که به شکل بیمارگونهی فداکار و ایثارگر و از خود گذشته است. ما همیشه فکر میکنیم فداکاری و مثلا از خود گذشتگی خیلی مسئله خوبیه. دوستان، این مسئله خوبی هست در صورتی که در حد متعادل باشه. اما شما با افرادی مواجه هستید که به دلیل خودکمبینی که دارن از تمام حق و حقوق طبیعی و شرعی و قانونیشون صرف نظر میکنن و احساس میکنن تازه این آدم مثلا خیلی خوبی، در حالی که اینو اختلال شخصیت در واقع هست. بنابراین ما به دوستان توصیه میکنیم که به هر حال این نوع ارتباطات اصلا ایجاد نکنن.
بله.
و پرونده های خوب زیادی رو ما داریم که به دلیل اختلال شخصیت، آشفتگی در خانواده ها، روابط زوجین، ایجاد شده و معمولا فضای بیمارگونه‌ای که ایجاد میشه در خانواده قابل استمرار و قابل دوام نیست.
بله.
مورد دیگری که ما باید توجه کنیم در این که اصلا با این افراد به هیچ عنوان دوستان عزیز شما به فکر ازدواج نباشید، افراد بی‌بندوبار هستن، چه خانم ها و چه آقایان. من خدمتتون عرض کنم یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ طلاق متاسفانه تغییر سبک زندگی است که این تغییر سبک زندگی در تقابل با ارزش ها و تعهدات خانوادگی قرار میگیره در اکثر موارد. من بارها در همین برنامه خدمت دوستان عرض کردم که دوستان عزیز، ماهواره از مهمترین ابزارهایی است که به دنبال تغییر ذائقه مردم و از بین بردن فرهنگ و ارزش‌های غالب در جامعه است.
بله.
ببینید وقتی شما خب در قالب سریال، در قالب فیلم، در قالب تبلیغ، در قالب مستند و هر قالب دیگری میشینید پای ماهواره ساعت‌ها، خب این براتون عادی سازی میشه، این نوع روابطی که وجود داره در بین افراد، نوع انتظاراتی که وجود داره. در نتیجه بی‌بندوباری باعث گسترش فساد اخلاقی میشه، فروپاشی بنیان خانواده، افزایش طلاق، تنوع طلبی، کاهش امنیت روانی در جامعه، حتی افت تحصیلی و آموزشی جوانان رو ما داشتیم در خیلی موارد و تضعیف اعتقادات دینی هست. و خب متاسفانه این بیشتر آسیبش متوجه خانوم ها هست که دقت کمتری هم متاسفانه دارن. ببینید ما پرونده های طلاقی رو داشتیم، حالا من یک نمونهش رو عرض می کنم، آقایی که بیش از یک سال از زندگی مشترکش نگذشته بود و به صورت توافقی از همسرش جدا شد و خب وقتی که ما ازش سوال کردیم ایشون میگن که همسر من با لباس های خوب آنچنانی، با لباس های بسیار شیک که هزینه‌اش هم اتفاقا این شوهر در واقع پرداخت می‌کرده، در خارج از خانه به هر حال حاضر می‌شد، نحوه صحبت کردنش و برخوردش در جمع دوستان بسیار زیبا، مثلا مثل یک ویترینه به هر حال بسیار زیبایی که شاید دیگران اصلا حسرت می‌خوردن به شوهر ایشون.
بله.
که چه همسر به هر حال ایدئالی ایشون داره. اما این آقا بیان می‌کرد که این خانم بیشتر وقتش خب صرف به هر حال این آرایش و این به هر حال رسیدگی به لباس و به سر و شکل خودش میشد و میرفت در حالا بیرون منزل با دوستان باشون و وقتی که برمیگشت دیگه وقتی و حوصله و انرژی برای رسیدگی به امور منزل نداشت و حتی حوصله یک گفتگوی ساده رو هم
نداشت.
با شوهرش نداشت و سریع خوب پرخاش میکرد و این منجر به طلاق شده بود.
بسیار.
پرونده دیگری رو داشتیم، باز یک دختر خانم جوانی بود که 8 ماه فقط از ازدواجش گذشته بود.
بله.
و ببینید این بی‌بندوباری ها، این به هر حال عدم رعایت شئونات، این دختر خانم میگفت که حتی من در مراسم عروسی متوجه شدم که در بین مهمانان ما چند تا خانم هستن که من نمی‌شناسم اصلا، اینها رو از اقوام و آشنایان ما نیستن و بعد متوجه شده بود اینها خانم هایی هستن که در ارتباطات قبلی بودن با این آقا و این آقا اینها رو دعوت کرده مراسم عروسیش. ببین چقدر فرد به هر حال غیر مقید و به هر حال بی تعهد. و نهایتا ایشون میگفت ایشون با دیدن خانم های دیگر سری دست به مقایسه میزنه، بهانه جویی میکنه و دچار تنش میکنه زندگی رو. این هستش که دوستان بی بندوباری نهایتا باعث حس تنوع طلبی میشه در افراد، آستانه رضایتمندی افراد رو بالا میبره به طوری که خب افراد حتی با داشتن همسر دنبال رفتارهای نامتعارف میرن و خب این اثرات زیانبخشی در روابط خانوادگی و ایجاد تنش و جدایی داره.
بسیار.
امیدواریم که دوستان توجه کنن به این مسائل در مرحله انتخاب که ما شاهد انشاءالله مسائل بعدی و خدای نکرده جدایی در بین زوجین نباشیم.
انشاءالله. خانم دکتر خیلی متشکرم.
سلامت باشید. موفق باشید. خدا
نگهدار شما. سرکار خانم دکتر کاظم حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تبت مدرس. وقتمون تمام هست. پیشاپیش میلاد امام زمان علیه السلام رو تبریک میگم. خداوند یار و نگهدارتون.
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تا شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی
ساعت 11. اینجا قم است، شبکه